سلام، روزتان بخیر. به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شدین. یک من جاوید نعیمی و همکارانم در یک ساعت با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما میشنوین که رئیس جمهور کرزی گفته است طالبان به خاطر حملات و جنایاتشان نزد مردم افغانستان پاسخگو خواهند بود. همچنان رئیس جمهور آمریکا تصمیم گرفته تا بالای سوریه حمله نظامی کند. جزئیات این موضوع تا دقایق بعد در نیمه دوم هم برنامه های در امتداد لحظه ها و مربای مرش نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که سحر لیوال پیشکش میکنند.
در یک عملیات خاص نیروهای کماندو 3 تن از مخالفان مسلح دولت در ولایت هرات کشته شدند. رئیس جمهور آمریکا از کانگرس آن کشور خواست تا حمله نظامی علیه رژیم سوریه را تصویب کند و اعتراض کننده ها در عراق خانه منحل شدن پارلمان این کشور شدند. در نتیجه انفجار یک ماین در ولایت پروان 8 تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. مقامات میگویند قربانیان و زخمی های این رویداد کارمندان امنیتی معدن کرومایت بودند. بر اساس گزارش ها این انفجار دیروز در ولسوالی بگرام زمانی رخ داد که وسایط انتقال مواد کیمیایی کرومایت از محل عبور میکرد. اشمت مسلم قماندان امنیه ولسوالی بگرام در مورد برادی آزادی چنین گفت:
اگر از موتر هایلکس قطعه امنیتی معدن کرومایت که میخواستن به طرف معدن انتقال میدادن، در مسیر را ماینی که از طرف دشمنان صلح و ثبات مردم جاگذاری شده بود که مورد حسابات قرار میگیره که موتر کاملا از ماین رفته و به تعداد 8 نفر شهید شده که 1 نفرشان در مسیر را شهید شد و 5 نفر زخمی به جا ماندن.
تا حالا مسئولیت این حادثه را گروه به عهده نگرفته است. در یک عملیات خاص نیروهای کماندو 3 تن از مخالفان مسلح دولت در ولایت هرات کشته شدند. نثار احمد پوپل ولسوال گذره هرات به رادیو آزادی گفت این افراد ساعت 3 شب گذشته در این ولسوالی کشته شدند. آقای پوپل افزود اجساد این افراد در میدان نبرد باقی ماندند و اجسادشان به قول اردوی 207 ظفر انتقال داده شدند. به نقل از منبع در این رویداد 4 تن دیگر از مخالفان مسلح نیز کشته شدند. این رویداد در حال صورت میگیرد که 2 شب قبل نیروهای کماندو در یک عملیات ویژه در همین ولسوالی 8 تن از مخالفان مسلح دولت را از بین بردند. شماری از مردم در ولایت کنر خواهان افزایش نیروهای امنیتی در آن ولایت شدند. برخی از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که آنان زیر فشار گروه‌های مخالف مسلح دولت قرار دارند. آنان به دلیل سرحدی بودن این ولایت تعداد نیروهای امنیتی در کنر را کافی نمی‌دانند. در این حال شجاع الملک جلاله والی کنر به رادیو آزادی گفت که آنان نیز از حکومت خواهان افزایش نیروهای امنیتی در آن ولایت شدند. به اساس گزارش‌ها حدود 1200 پلیس محلی و 8 کندک اردوی ملی در ولایت کنر مستقرند. اما برخی از مردم ادعا می کنند که تعداد زیادی از این نیروها به گونه موقتی به سایر ولایات فرستاده شدند. قطعه خاص تعلیمی پلیس به منظور آموزش افراد جدید الشمول در صفوف پلیس امروز در ولایت بامیان افتتاح گردید. سمنوال محمد علی لگزی، عامر امنیت قماندانی امنیه این ولایت، به رادیو آزادی گفت که این قطعه افراد پلیس را در ولایت‌های بامیان، دایکندی و غور آموزش خواهند داد. تامین امنیت بهتر حوزه های انتخاباتی یکی از اهداف مهم ایجاد این قطعه خوانده شده است. گفته شده که قرار است به زودی یک مرکز آموزش پلیس نیز در ولایت بامیان ایجاد گردد. ادامه خبرها. رئیس جمهور آمریکا از کانگرس آن کشور خواست تا حمله نظامی علیه رژیم سوریه را تصویب کند. باراک اوباما گفته که حملات 21 آگوست یک فاجعه بوده و او می‌خواهد با اقدام نظامی محدود علیه سوریه عکس‌العمل نشان دهد. اردوی ما وسایط را در منطقه جابجا کردند. رئیس کمیته لوی دریسیس ها مرا مطالعه ساخت که برای حمله هر زمانی که خواسته باشیم آماده هستیم. همچنان رئیس برایم گفت که ظرفیت ما برای انجام این ماموریت به وقت مربوط نیست. این تصمیم از فردا یا هفته آینده یا در 1 ماه قابل اجراست و من آماده هستم تا دستور بدهم. انتظار می رود سنا و مجلس نمایندگان آمریکا هفته آینده روی این تصمیم اوباما بحث و رای گیری کنند. ایالات متحده به این باور است که در نتیجه حمله اسلحه کیمیایی در سوریه بیش از 1400 تن کشته شدند. سوریه این اتهامات را بی اساس می داند. یک تیم متخصصان سلاح کیمیایی سازمان ملل متحد از سوریه به هلند رسیده و در مورد تحقیقات با بانکیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد صحبت کرده است. مارتین نسیر که سخنگوی بانکیمون میگوید که این تیم دیروز سوریه را ترک گفت و همراه با نمونه های طبی و همچنان خاک به هلند آمده است.
اکنون تیم تحقیقاتی که در هلند است پیش از انجام آزمایش در لابراتوارهای اروپا نمونه ها و شواهد دیگر را با هم تطبیق می کند. سازمان ملل متحد قادر است تا به طور معتبر و غیر جانبدارانه اطلاعات و حقایق در مورد هر نوع استفاده از سلاح کیمیایی را بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده از محل تجزیه و تحلیل کند.
نسیر که می گوید که این تیم تصمیم دارد تا برای انجام تحقیقات بیشتر دوباره به سوریه برگردد، اما او نگفت که این مسافرت چی وقت انجام خواهد شد. صدها نفر در بغداد، پایتخت عراق و چند شهر دیگر این کشور دست به اعتراض زدند. آنان میگفتند که چرا وکلای پارلمان عراق از حقوق تقاعد هنگفت بهره مند میشوند. عبدالقادر معترضی که دیروز در شهر بصره اعتراض میکرد میگوید
آنان وعده دادند که هر یک از شهروندان به طور مساویانه از عواید تیل بهره مند می شوند، اما این کار را نکردند. وعده دادند که با تطبیق قانون جدید برای محصولان معاش ماهانه اختصاص می دهند، اما چنین نکردند. پارلمان عراق مکان تجارت است. از رئیس جمهور می خواهیم که پارلمان را منحل سازد.
اعتراض های دیروز بیانگر خشم گسترده مردم در مورد این بود که در کشوری که بسیاری از مردم برای دریافت شغل و خدمات اساسی دست و پنجه نرم می کنند، هزاران دلار ماهانه به جیب وکلا و مقام های پارلمان می ریزد. مردان مسلح با حمله بر یک مسجد سنی ها در بغداد 5 نمازگزار را کشتند. مقام های امنیتی گفتند که حمله کننده ها در یک محل عمدتاً شیعه نشین بغداد در جریان نماز صبح وارد یک مسجد شدند و بر نمازگزاران تیراندازی کردند. مقام ها گفتند که حمله کننده ها از سلاح هایی که با وسیله های خاموش کننده صدا مجهز بودند استفاده کردند. در این حادثه دو نمازگزار دیگر زخمی شدند. و وزارت حالات اضطرار روسیه میگوید که دو کشتی باربری با یک کشتی مسافربری بر فراز کانال مسکو تصادم کردند. این وزارت دیروز گفت که تصادم چند دقیقه پیش از نصف شب به وقت مسکو رخ داد. کانال شهر مسکو دریای مسکو و دریای والگا را با هم پیوند میداد. به گفته وزارت حالات اضطرار روسیه در این حادثه هیچ کس زخمی نشده و از ریختن تیل به داخل آب دریا هم گزارش داده نشده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه برنامه با جاوید نیمی باشید.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 11 و 8 دقیقه به وقت کابل شد. رئیس جمهور کرزی میگوید رهبران و قماندانان طالبان نزد مردم افغانستان پاسخگو خواهند بود. در نتیجه انفجار یک ماین در ولایت پروان 8 تن کشته شدند. شمار از کارشناسان میگویند که حضور نیروهای نظامی سرحدی در افغانستان اساسیت پاکستان را برمی‌انگیزد. تعداد از باشنده های ولایت لوگر و ننگرهار گفتند که عملیات اخیر نیروهای افغان در این مناطق نتیجه مثبت نداده است. رئیس جمهور آمریکا تصمیم گرفته تا بالای سوریه حمله نظامی کند. در ادامه این برنامه نگاهی به مطالب چاپ شده در روزنامه های امروز کابل و هم مرور به مطبوعات غربی درباره افغانستان داریم. در نیمه دوم برنامه های در امتداد لحظه ها و مربای مرش نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشیم. رئیس جمهور کرزی میگوید رهبران و قماندانان طالبان نزد مردم افغانستان پاسخگو خواهند بود. رئیس جمهور کرزی در یک خبرنامه تازه حمله انتحاری در قندهار و ماینگذاری های اخیر در هلمند و بغلان را هم به شدت تقبیح کرده است. در این حملات عمدتاً غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
رهبران و قومانداران طالبان با انجام جنایاتشان نزد مردم افغانستان پاسخگو خواهند بود، این را رئیس جمهور افغانستان در خبرنامه جدید ارگ ریاست جمهوری گفته است. رئیس جمهور کرزی حمله انتحاری دیروز در کندهار و ماین‌گذاری‌های اخیر در هلمند و بغلان را به شدت تقبیح کرده است. جاوید فیصل سخنگوی والی کندهار گفت که در حمله انتحاری دیروز در شهر کندهار حداقل 6 تن کشته و 24 تن دیگر زخمی شدند. 4 غیر نظامی، 1 پلیس و 1 محافظ شخصی در میان کشته شدگان بودند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. اما با اساس خبرنامه ریاست جمهوری، رئیس جمهور افغانستان گفته که رهبران و قومانداران طالبان باید بدانند که با انجام چنین جنایات و جز از نفرت مردم و عذاب الهی چیزی را نصیب نخواهند شد. در خبرنامه همچنین به طور کلی گفته شده که کشتار غیر نظامیان توسط طالبان به اشاره بادارانشان صورت می‌گیرد. رئیس جمهور کرزی افزوده است که طالبان در این آخرها چنان ناتوان شدند که بیشتر غیر نظامیان به خصوص زنان، کودکان، کارگران و انجینیران را هدف قرار می‌دهند. بر اساس گزارش، در انفجار بم در ولسوالی سنگین هلمند هم شام روز جمعه 12 نفر کشته شدند. به همین ترتیب در یک بمگذاری جداگانه در ولسوالی دوشی بغلان 5 چوپان بچه کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. در حال حاضر حدود 100,000 سرباز از 48 کشور جهان در افغانستان حضور دارند که تحت چتر نیروی بین المللی کمک به امنیت به رهبری آمریکا فعالیت می کنند. به اساس گزارش، تا پایان امسال تعداد نیروهای ناتو در افغانستان به نصف کاهش خواهد یافت و انتظار می رود که ماموریت جنگی ناتو در افغانستان در پایان سال 2014 میلادی به پایان برسد.
در نتیجه انفجار یک ماین در ولایت پروان 8 تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. مقامات میگویند قربانیان و زخمی های این رویداد کارمندان امنیتی معدن کرومایت بودند. احمد انایش از ولایت پروان گزارش میدهد.
در نتیجه انفجار ماین کنار جاده در ولایت پروان 8 تن از محافظین یک معدن کشته شده و 5 تن دیگر از آنان زخم برداشتند. با گفته مسئولین امنیتی، این رویداد به روز شنبه در منطقه قلعه جاله ولسوالی بگرام ولایت پروان زمانی به وقوع پیوست که وسایط معدن کرومایت از محل عبور می کردند. حشمت مسلم، قماندان امنیتی ولسوالی بگرام ولایت پروان، در این مورد به رادیوی آزادی گفت:
یک را در موتر هایلکس قطع امنیتی معدن کرومایت که می خواستند به طرف معدن انتقال می دادند، در مسیر را ماینی که از طرف دشمنان صلح و ثبات مردم جاگذاری شده بود که مورد اصابت قرار می گیره که موتر کاملا از ماین رفته و به تعداد 8 نفر شهید شده که یک نفرشون در مسیر را شهید شد و 5 نفر زخمی بجا ماندند. کلای جاله هم سرحد به ولسوالی تگاب می باشه که دشمنان صلح و ثبات به تگاب که فعالیت دارند اونجا که اینا سرجان ساید تنگ میشه که اینا از دریا عبور کرده آب کم است و این طرف نه نگام دست به فعالیت های تخریبانه میزنند.
مسئولیت این ماین‌گذاری را که منجر به کشته شدن 8 تن و زخمی شدن 5 تن دیگر از محافظین امنیتی معدن کرومایت شده است، کسی و یا گروه تا حال به عهده نگرفته است. مسئولین پلیس قماندانی امنیتی ولسوالی بگرام ولایت پروان همچنان میگویند در ارتباط به این رویداد تا حال کسی از سوی پلیس بازداشت نشده، اما نیروهای ریاست امنیت ملی پروان شماری از افراد را در پیوند به قضیه بازداشت کردند. این برای بار اول است که در مسیر راه معدن کرومایت در بگرام انفجار ماینه جاسازی شده 14 تن کشته و زخمی به جا می‌گذارد.
هندوستان تصمیم دارد برای تامین امنیت نهادهای دیپلماتیک آن کشور در افغانستان نزدیک به 100 عسکر بفرستد. این موضوع را برخی از رسانه‌های هندی گزارش دادند. شمار از کارشناسان افغان میگویند که حضور نیروهای نظامی سرحدی در افغانستان حساسیت پاکستان را برمی‌انگیزد. مصطفی بشارت از کابل گزارش می‌دهد.
با آنکه وزارت داخل افغانستان حضور سربازان هندی در افغانستان را حرف دیپلماتیک می‌خواند، اما برخی از کارشناسان افغان این اقدام این را به ضرر کشور می‌دانند. این کارشناسان می‌گویند که اقدام این مبنی بر فرستادن سرباز برای تأمین امنیت تأسیسات و ادارات دیپلماتیکش سبب نگرانی پاکستان رقیب دیرینه هند و ایجاد بی‌باوری در میان نیروهای امنیتی افغان در ارتباط با توانایی‌هایشان خواهد شد. جنرال عتیق‌الله عمرخیل، یکی از این کارشناسان، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
هم در پاکستان هم به داخل که
این کار هم در پاکستان و هم در داخل افغانستان تاثیر میگذارد. نیروهای امنیتی افغان فکر میکنند که ما آنقدر ضعیف هستیم که نمیتوانیم امنیت نهادهای دیپلماتیک را تامین نماییم و یک کشور خارجی برای تامین سفارتش سرباز میآورد. از سوی دیگر پاکستان این مسئله را از دید دیگر مینگرد و فکر میکند که این سربازان مربوط استخبارات هندند و فعالیت های جاسوسی را برا میاندازند.
این نگرانی ها در حال مطرح میشوند که رسانه های هندی گزارش دادند که مقام های آن کشور تصمیم گرفتند که برای تامین امنیت ادارات دیپلماتیکشان نزدیک به 100 سرباز کماندوی سرحدی را به افغانستان میفرستند. روزنامه هندو چاپ دهلی نوشته است که این 79 سرباز جدا از 219 نیروی است که قبلا برای تامین امنیت نهادهای دیپلماتیک و تأسیسات آن کشور به افغانستان فرستاده شده‌اند. در این حال برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان افزایش تهدیدهای امنیتی بر ادارات دیپلماتیک هند در افغانستان را تایید می‌کنند. شکری بارگزای عضو این جرگه می‌گوید که هند مجبور است توسط سربازانش امنیت این ادارات را تامین نماید. در این حال وزارت داخل افغانستان تایید می‌کند که تصمیم فرستادن سربازان هندی به افغانستان به هدف تامین امنیت ادارات دیپلماتیکان کشور گرفته شده و با گفته وی افغانستان با آن مخالفت ندارد. نجیب الله دانش معاون سخنگوی وزارت داخله به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت
تأمین امنیت محوطه سفارت‌ها و مراکز دیپلماتیک در کشورها میشه که توسط مسئولین ایران که خود این سفارت‌ها استخدام میکنه گرفته شود. این موضوع قبلا با شورای امنیت افغانستان مطرح شده، اصلا هم این موضوع اطلاع داده شده و این دلیلش ضعف و ناتوانی نیروهای امنیتی نیست، بلکه یک اصول است که به اساس اصول اینا او را استخدام کرد.
مقام های ایندی پس از آن اقدام به فرستادن نیروهای سرحدی به افغانستان کردند که در این اواخر نهادهای دیپلماتیکان کشور در افغانستان با تهدیدهای امنیتی مواجه شدند. در تازه ترین مورد حدود دو ماه قبل یک حمله کننده انتحاری مواد انفجاریش را در مقابل کنسولگری هند در شهر جلال آباد انفجار داد. هرچند در این حادثه به دیپلمات های این کشور آسیب نرسید، اما یک تعداد افغان های ملکی در این حادثه کشته و زخمی شدند. قبل از این حادثه یک مهمانخانه مربوط به ادبای ایندی در شهر کابل و پیش از آن چندین پروژه ساختمانی که کاران توسط ادبای ایندی به پیش برده می شوند مورد حمله مسلحانه قرار گرفتند. از این به عنوان یکی از کشورهای بزرگ کمک کننده به افغانستان یاد می شود و این کشور تاکنون حدود 2 میلیارد دلار را در افغانستان در بخش های مختلف به مصرف رسانده است. برخی از آگاهان می گویند که پاکستان از نزدیکی روابط افغانستان و هند نگران است و به همین دلیل تلاش می کند تا از طریق انجام حملات انتحاری فعالیت های هند در این کشور را محدود بسازد.
مسئولان و بزرگان قومی ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار و ازرای ولایت لوگر میگویند که عملیات اخیر نیروهای افغان در این مناطق نتیجه مثبت نداده است. به گفته آنها مخالفین مسلح هنوز هم در این ولسوالی ها رفت آمد دارند و از نفوذ گسترده برخوردارند. اما وزارت دفاع افغانستان با رد این اظهارات میگوید که همکنون عملیات تصفیه‌ای در این دو ولسوالی ادامه دارد. فریبا واحدی در کابل این موضوع را دنبال کرده.
مسئولان محلی و شمار از بزرگان قومی ولسوالی های حصارک و عزر ولایت های ننگرهار و لوگر عملیات نیروهای امنیتی افغان زیر نام سیمرغ در این دو ولسوالی ها را ناکام می خوانند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که راه های این ولسوالی ها همکنون از سوی مخالفین برای مردم مسدود است و طالبان به گونه آزاد در این مناطق رفت و آمد می کنند. غلام یحیی معاون شورای ولایتی لوگر و باشنده ولسوالی عذر می گوید که ده ها نیروی افغان در اطراف این ولسوالی مستقرند، اما بعد دلیل موجودیت مخالفین مسلح در مسیر را آنان نمی توانند به این ولسوالی بروند.
تقریبا 200 عسكر در این ولسوالی مستقرند. مناطقی که از دست مخالفین گرفته شد دوباره در تصرف آنها قرار گرفت. یک فرد هم از حکومت در آنجا رفتن نمیتواند. در ابتدا مردم زیاد خوش بودند، اما حالا آنان همه خفند. پس به کدام اساس میگویند که راه باز است؟ راه اصلا باز نیست.
نیروهای افغان در اول ماه اسد پس از آن عملیات را تحت نام سیمرغ در ولسوالی‌های حصارک ننگرهار و عزر لوگر آغاز کردند که شمار از مقام‌های محلی از محاصره این ولسوالی‌ها از سوی مخالفین مسلح شکایت کرده بودند. بزرگان قومی این دو ولسوالی به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که عملیات اخیر در ولسوالی‌های یاد شده نتیجه چشمگیر نداشته است. جبارخیل و سرمست وفا دو تن از بزرگان محل.
مقام های افغان میگویند که در حصارک عملیات را انجام دادند. در این ولسوالی اصلا عملیات به شکل کاملان انجام نشده است. من حیث بزرگ قوم کاملا این موضوع را رد می کنم. مخالفین در 50 کیلومتری این ولسوالی هنوز هم قرار دارند.
هفت عسکر از مایوسی به طالبان پیوستند. من به صورت قطعی اگر برایتون بگویم این عملیات یک بلست هم پیش نرفته است و نمیتوان آن را عملیات خواند.
حصارک و ازر دو ولسوالی هم سرحد در شرق افغانستانند که امنیت آن بر کابل و شمار ولایات دیگر مهم خوانده می شود. در این حال وزارت دفاع افغانستان ادعای بزرگان این دو ولسوالی را بی اساس می خواند. جنرال دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت بروز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که عملیات تصفیه آنها هنوز هم در این ولسوالی ها جریان دارد و بیشتر مناطق را از وجود مخالفین مسلح پاک ساختند.
آن محلات و مناطقی که در دست مخالفین بود همه را از دست دادند. عملیات ما در منطقه هنوز هم جریان دارد. در بیشتر مناطق دیگر هم عملیات تصفیوی ما داریم. در ولسوالی ازر چنانچه به شما هم معلوم است در آنجا پلیس ملی و محلی و قطعات جا بجا شده است. تا جایی که به ما معلوم است عملیات سیمرغ یک عملیات بسیار موفق بود و به دشمن تلفات زیاده وارد شده است.
اما مسئولان وزارت امور داخلی کشور این را می پذیرند که پلیس کشور در این مناطق از حمایت برخوردار نیستند و به همین دلیل شمار آنها به صفوف مخالفین پیوستند. پیش از این مقام های وزارت دفاع ملی گفته بودند که در عملیات سیمرغ حدود 180 طالب مسلح را کشتند که شمار از اتباع خارجی نیز شامل آنها می باشند. اما با این همه نگرانی های وجود دارد که در شمار از مناطق پس از انجام عملیات های نظامی آن مناطق دوباره در تصرف مخالفین مسلح قرار می گیرند. آگاهان امور نظامی پیشنهاد دارند که نیروهای افغان پس از تصرف یک منطقه از بند طالبان مسلح باید به خاطر حفظ آن تدابیر جدی روی دست داشته باشند.
فریبا واحدی از کابل گزارش می داد. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در روزنامه ها امروز چاپ کابل که تعداد از این روزنامه ها را امیرا الکوزی مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل سفر رئیس جمهور کرزی و رهایی رهبران طالبان را به بررسی گرفته اند. روزنامه ویسا به نقل از مقامات عالی شورای عالی صلح می نویسد. با سفر رئیس جمهور کرزی به پاکستان برای رهایی طالبان امیدواری پیدا شد. ویسا به نقل از سید اکبر آقا نوشته، هرگاه رهبران طالبان از حبس آزاد کردند، آنان نیز خواستار گفتگوهای صلح و اشتراک در مذاکرات خواهند شد. روزنامه سرنوشت می نگارد، تا کنون به درخواست حکومت افغانستان نزدیک به 26 رهبر طالبان مسلح از زندانهای پاکستان رها شده اند. اما نویسنده می گوید تا کنون به شمول ملا برادر آن عده از رهبران کلیدی طالبان که می توانند در پیشبرد روند صلح کمک چشمگیر نمایند آزاد نشده اند. به باور نویسنده هرچند تا کنون اقدامات عملی افراد رها شده در پروسه صلح محسوس نیست، اما برای رهایی آنان از سوی حکومت افغانستان تلاش های گسترده انجام شد تا سرانجام موفق گردید. در مطلب آمده که این کار تاثیرات عمیق بالای مخالفین حکومت خواهد داشت و احتمال تمایل آنان را بر روند صلح افزایش خواهد داد. روزنامه محور در سرمقاله سفر رئیس جمهور کرزی را تحلیل کرده می نویسد، تغییر دیدگاه پاکستان به افغانستان جهت جدید بازی را ثابت می کند. با باور نویسنده این مقاله، با وجود این همه نمی توان رد کرد که پس از این پاکستان ابزار را که از گذشته ها در بازی علیه افغانستان از آن استفاده کرده است از دست دهد. در مطلب آمده، پاکستان میگوید که از مداخله در امور داخلی افغانستان دست بردار خواهد شد و در روند صلح افغانستان را کمک میکند. اما نویسنده محور نگاشته، تغییر کنونی دیدگاه میتواند دلیل شود که گویا تمامی کارهای گذشته را پاکستان انجام میداد. در سرمقاله پیشنهاد شده که حکومت افغانستان میتواند از هر وسیله اخیر استفاده نهایی نماید، اما در عقب این وسیله برای قدرت کافی ضرورت است تا هدف اصلی دستیاب گردد. ملی باور اظهارات مقامات پاکستانی را گرفته که میگویند پس از سال 2014 میلادی در امور داخلی افغانستان مداخله نخواهند کرد. با باور نویسنده مطلب، از اظهارات اخیر سرتاج عزیز میتوان برداشت کرد که این کشور بر خلاف ورزی و اعمالشان اعتراف میکنند و امیدواری میدهند که پس از این پاکستان با درک واقعیت ها و تعهداتشان در زمینه احترام متقابل متعهد خواهند ماند.
حالا هم نگاه داریم به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی. سید سمیع عباس روزنامه های وال استریت جورنال و نیویورک تایمز را مرور کرده است.
روزنامه وال استریت جورنال در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد اثرات عملیات نظامی در سوریه بر افغانستان که در بخش آن می نویسد. مردم غرب افغانستان درباره جنگ سوریه نگرانی دارند، زیرا سوریه دوست نزدیک ایران می باشد و جمهوری اسلامی پی هم گفته است که عواقب حملات بر سوریه در سرحدات این کشور محدود نخواهد ماند. به نظر مردم و تحلیلگران، باشندگان ولایات غربی افغانستان مخصوصا هرات از این حمله بیشتر هراس دارند، زیرا از یک طرف تجارت آنها اکثرا با ایران صورت می‌گیرد و از سوی دیگر قرارگاه شندند که در نزدیکی هرات قرار دارد شاید از سوی ایران مورد تهدید قرار بگیرد. روزنامه از قبل بعضی باشندگان هرات می‌نویسد که گفتند میلیون‌ها مهاجر افغان در ایران به سر می‌برند و ایران به خاطر مجازات حکومت طرفدار آمریکا در افغانستان شاید فشارها را بر این مهاجرین بیشتر بسازد و یا برای اخراج دسته‌جمعی آنها از ایران تصمیم می‌گیرد که این عمل بر اوضاع افغانستان تأثیر فلاکت‌بار خواهد داشت. روزنامه وال استریت جورنال از قبل تجار در هرات نوشته است که می‌گویند جنگ سوریه که در همسایگی ایران قرار دارد بدون شک بر نرخ اشیا در ایران تأثیر خواهد داشت و ارزش اموالی را که آنها از ایران به افغانستان وارد می‌کنند مخصوصا مواد سوخت را بلند خواهد برد. روزنامه از قبل یک عضو پارلمان از هرات ناهید فرید نوشته است که می‌گوید همه در این ولایت سوال می‌کنند که با حمله آمریکا بر سوریه آیا ایران شندند را مورد حمله قرار خواهد داد. روزنامه از قبل هدر بار تحقیق کننده در سازمان حقوق بشر هیومن رایتس واچ نوشته است که میگوید یک تعداد زیادی از افغان ها در ایران مهاجرین اقتصادی می باشند و برای پیدا کردن قوت لایموت به ایران رفتند. این افراد موقف قانونی بود و باش در ایران را ندارند و ایران می تواند آنها را نیز اخراج کند که تأثیر آن بر هزاران خانواده در افغانستان حس خواهد شد. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان عساکر آمریکا در برگشت به یک دره در افغانستان که قبلا ترک کرده بودند با حالت تعجب‌آور روبرو شدند، یعنی صلح. آمریکایی ها بعد از تلفات زیاد در سال 2011 دره پیچ را در شرق افغانستان ترک کردند و این دره را دره مرگ نامیده بودند. این بار عساکر آمریکایی برای جنگ به دره پیچ نرفتند، بلکه هدف سفر آنها به این دره در تابستان جاری مشاهده حالتی بود که آنها تصورش را کرده نمی توانستند. آنها به چشم خود دیدند قرارگاهی را که به قوای افغان داده بودند در حال خودش باقی بود و نه تنها حملات در اینجا خاموش شده، بلکه قوای افغان توانستند راه ها را به این دره پرپیچ و خم باز کنند و امنیت را کاملا تحت کنترل بگیرند. به نوشته روزنامه این عمل نشان می‌دهد که اردوی ملی افغانستان پیشرفت زیاد کرده است و در دیگر نقاط هم بر از خروج قوای خارجی امیدواری تامین صلح را بیشتر می‌سازد.
رئیس جمهور امریکا تصمیم گرفته تا بالای سوریه حمله نظامی کند، اما باراک اوباما میگوید این تصمیم نیاز به مجوز و تصویب کنگره امریکا دارد. اوباما همچنان گفته که ایالات متحده به سوریه نیروی نظامی نخواهد فرستاد. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور امریکا تصمیم گرفته که ایالات متحده امریکا باید علیه رژیم بشار الاسد اقدام نظامی کند. باراک اوباما افزوده است پس از آنکه گزارش‌های اداره‌های استخباراتی امریکا تایید کردند که رژیم سوریه در حمله‌های دمشق از سلاح کیمیایی استفاده کرده، امریکا باید علیه رژیم اسد اقدام کند.
After careful deliberation I have decided that the United States should take military action against Syrian regime targets.
بعد از غور محتاطانه تصمیم گرفتم که ایالات متحده آمریکا باید علیه اهداف رژیم سوریه اقدام نظامی کند. این یک مداخله دراز مدت نخواهد بود. ما در آنجا سربازان خود را نمی‌فرستیم. در عوض اقدام از لحاظ زمانی و وسعت آن محدود خواهد بود، اما من متأکد هستم که می توانیم رژیم اسد را به خاطر استفاده سلاح کیمیایی پاسخگو و مسئول بدانیم، از این نوع برخورد جلوگیری کنیم و ظرفیت آنها را برای انجام آن تضعیف کنیم. رئیس جمهور اوباما افزود که رئیس کمیته لوید رستیزان آمریکا به او گفته است که آمادن هر وقت که بخواهند دست به اقدام نظامی بزنند. اوباما همچنین گفت که به اساس گفته مقام‌های نظامی این کشور، ماموریت نظامی آمریکا از لحاظ زمانی حساس نخواهد بود، یعنی میتواند فردا، یک هفته بعد یا یک ماه بعد انجام شود. اوباما گفته است نخست تلاش میکند تا در مورد استفاده قوای نظامی اجازه کانگرس آمریکا را بگیرد. قرار است کانگرس آمریکا در 9 ماه سپتامبر از رخصتی تابستانی خود برگردد و بحث روی این موضوع در همان هفته آغاز خواهد شد. رهبران کانگرس از تصمیم اوباما برای گرفتن اجازه اعضای کانگرس ستایش کردند. اوباما گفته است که حمله نظامی احتمالی علیه سوریه بدون در نظر داشت این که آیا قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد استفاده از قوت نظامی را اجازه می‌دهد یا نه انجام خواهد شد. اوباما گفته است که شورای امنیت سازمان ملل متحد در این مورد فلج شده و اینکه حملات نظامی محدود ایالات متحده آمریکا به اجازه شورای امنیت نیاز نخواهد داشت. در این حال رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در مورد اینکه حکومت سوریه در حملات اخیر از اسلحه کیمیایی کار گرفته مخالفت نشان داده است. پوتین دیروز در سفر به منطقه ولادیوستوک گفت باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا که جایزه صلح نوبل را به دست آورده است باید در مورد قربانیان احتمالی حمله نظامی بر سوریه فکر کند. به گفته آقای پوتین